کردن و بیارزش کردن ارزش رسانه‌های داخلی هستش. یه فضای بی‌اعتمادی درست بکنن اول و مردم رو از اونها به اصطلاح یه جوری دلسرد کنن که منعطف بکنن و بکشونن سمت رسانه‌های خودشون.
خب طبیعیه، بله، جنگ دیگه.
بله، رسانه‌های خودشون بشه مجرای اصلی اطلاع رسانی دشمن و اطلاع رسانی به مردم. و عرضم به حضور شما که خب تا این تو این حوزه تا این حدودی هم موفق بودن و خب طبیعی هستش که وقتی ما در مواجهه با یه توطئه بین‌المللی هست به صورت موقت مسئولین یه مدیریتی انجام بدن و شبکه‌ها رو به صورت موقت مدیریت بکنن. چون خب می‌دونید در ایران فیلتر هم نشد و رأی هم به فیلتر ندادن. این فیلتری هم که الان هستش مثلا
دو تا اپلیکیشنه،
این اینستاگرام، بله، این فقط اینستاگرام هست و واتساپ، اینم اعلام کردن که موقت هست. خود دولت رأی نداد به این که این بخواد دائم.
خب خیلی اتفاق خوبیه آقای جوانشین. چرا
دنبال همین بود که این رفع فیلتر بشه و این فضا رو نشون میده که دولت اصلا نظام اصلا ترسی از اطلاع رسانی اونها نداره.
همین رو میخوام بگم، ما وقتی که میایم از رادیو از تلویزیون استفاده میکنیم، یعنی داریم از یک بستر، از یک مدیا، اصطلاحا از یک نمیدونم پیش و مهره داریم استفاده میکنیم. پس ما به عنوان سرزمین، کشور، فرهنگ، ایدئولوژی، سیاستی که دست کم ادعای اینو داریم که حرفی برای گفتن داریم، میتونیم کل این فضا رو انباشته بکنیم از آن چیزی که در ذهن ما حقه، ما میداریم حقه و باید این رو بیان بکنیم. خب اگه خاطرتون باشه میخوام یه مثالی بزنم، خیلی شفاف قرار شد با هم صحبت کنیم. روز سال 88، موقعی که اون ماجرای سال 88 اتفاق افتاد، شما به 78 اشاره کردید، بعدیش میشه سال 88 دیگه که چند ماهی طول کشید و کشور به آشوب کشیده شد. بعد از ظهر جمعه در همون زمانی که انتخابات شروع شد، اختلال در شبکه تلفن همراه رو داشتیم، در یه سری از شبکه‌ها این اتفاق افتاد و این خب ذهن مردم رو میبره به این سمت، خب چرا من الان موقعی که دارم میرم رأی بدم، یه کار دموکراتیک دارم انجام میدم، یک بخشی از حاکمیت میاد جلوی راه ارتباطی من رو میدونم که اتفاقاتی افتاد در همون لحظه و باید این ماج، ولی بدون توضیح و بدون هیچ پیش زمینه ای، من مثلا میخوام بیام یه ارتباطی با دوست، فامیل، آشنا بگیرم، میبینم تلفن من کارایی نداره. خب چرا این اتفاق میفته؟ بعد از روز انتخابات که همه آمدیم یک کار دموکراتیک انجام بدیم، میبینیم که رسانه ها بسته میشن. خیلی از رسانه ها هم موقع فیلترینگش آغاز شد و تا الان هم ادامه داره. میدونی این سابقه ها آقای جوانشیر، میخوام بگم که اعتماد رسانه رو در میان مخاطب کاهش میده. همین رسانه، رسانه ملی، رادیو و تلویزیون، در دو سال کرونا توانست بهترین اعتماد رو برای مخاطب ایجاد کنه، بهترین شکل اطلاع رسانی رو ایجاد بکنه و مردم کاملا به رسانه‌های داخلی، به شبکه‌های مثلا سلامت و شبکه‌های ملیمون اعتماد داشتن، دستورالعمل‌هاشون رو اجرا می‌کردن. خب وقتی ما این توان رو داریم که این اعتماد سازی رو ایجاد بکنیم، با سرعت عمل، اطلاع رسانی درست، اتاق فکر قدرتمند، ایجاد یک فضای رسانه‌ای مطمئن، میتونیم حتی در حوزه فضاهای سیاسی و اجتماعی و اعتراضات و مسائلی از این دست همین اعتماد رو جذب بکنیم. اینجا مدیریت رسانه‌ای ما خودش دچار بحران میشه و این بحران رو تسری میده به جامعه.
عرضم به حضور شما که خب نکته مهمی اشاره کردیم. همیشه با یک موجی از دروغ پردازی مواجه بودیم. عرضم به حضور شما که واکنش سریع رسانه‌ای و یک، عرضم به حضور شما، یک پدافند قوی رسانه‌ای ما اگر می داشتیم فوری باید واکنش نشان می دادن و واکنش حرفه‌ای و دقیق. خب این یه مقداری ما توی حوزه ضعف داشتیم، اینو باید قبول کنیم. 70 ضعف داشتیم، 88 ضعف داشتیم. البته امسال باید قبول کنیم ضعفمون کمتر بود، اما توی این حوزه ضعف داشتیم. اگر ضعف نداشتیم به هر حال هزینه های کمتری از همه جهت نظام پرداخت میکرد، ولی به هر حال راهی هم نداریم جز این که تبیین بکنیم، جز این که حقیقت رو مردم بگیم. و من فکر میکنم که ما مردم هم مثل همیشه حقیقت رو حالا شاید با یه زمان با یه پریود زمانی مثلا چند روزه یا چند هفته ای متوجه میشن. اما متاسفانه دشمن، حالا یه چیزی هم که اینجا باید بشه اشاره کنیم، یه روشی که داره اینه که حرفهای خودش رو در این شیوه جدید و این فتنه جدید میاد از دهان سلبریتی ها و چهره های الیت و مرجع جامعه و چهره های شناخته شده هنری و سینمایی و ورزشی و قهرمان های ورزشی و اینها میزنه و سعی میکنه که همون کلیدواژه ها، همون حرف ها، همون مطالبات اونها به خورد مردم بدن که در ذهن مردم و در ذهن مخاطب عام هم شناخته شده هستن. بعضیشون هم حالا به هر حال ذهنیت بدی مردم نسبت به اینها ندارن، حرفاشون رو راحت‌تر میپذیرن و به حرفاشون بیشتر به دل مردم و بلخص جوانان که حالا اینها رو خیلی‌هاشون هم علاقه‌مند بهشون امکان داره باشن هستش و خیلی زیرکانه میان همون حرفا رو میزنن، در صورتی که خب خیلی از این سلبریتی ها، بازیگرای سینما، تئاتر، کارگردان ها، ورزشکاران، اینا تخصص عرضم به حضور شما که سیاسی ندارن خودشون، بعضی از اینا هستن آدم های محبوبی در بین مردم باشن، شاید تو فضای مجازی چند میلیون فالوور داشته باشن، اما تو حوزه اون بازی خودشون تخصص دارن و با فشار و با فضاسازی که انجام دادن تونستن که تعداد قابل توجهی از اینها رو بسیج بکنن علیه نظام و سعی کنن همون دروغ پردازی ها رو بدن. به بعضی هاشون هم حالا پول دادن، به بعضی هاشون وعده اقامت دادن، به بعضی هاشون وعده پناهندگی دادن و امثال هم متاسفانه تونستن یه تعدادی رو فریب بدن که حالا اونها هم یواش یواش دارن متوجه میشن که چه خطاها و اشتباهاتی کردن. این هم قابل اذعان و گفتن هست و باید بگیم که درصد زیادی و اصلا کلیت هنرمندان و ورزشکاران و گروه های مرجع جامعه ما حامی نظام و انقلاب هستن، کمان که داریم میبینیم توی تلویزیون، توی سینما الان دارن صورت جاری کاراشون رو روزمره انجام میدن و پیش میبرن. حالا من این حرف شاید جالب نباشه بزنم، ولی خب به هر حال چون کار به اینجا رسیده باید یه سری حقایق هم گفته بشه. بعضی از سلبریتی ها و حتی ورزشکارا شاید آدم های خوبی هم هستن. سواد رسانه یعنی این که فهم مردم، درک مردم، میزان آگاهی مردم و برنامه هایی که رسانه ملی برای عموم مردم، آموزش پرورش برای دانش آموزا، وزارت علوم برای عرضم به حضور شما که دانشجوها، اساتید برای دانشجوها، برنامه هایی که میسازن و عرضم به حضور شما که آموزش هایی که میدن باید در سطحی باشه که به راحتی دشمن نتونه روز رو به ما شب نشون بده، شب رو به ما روز نشون بده. و جهاد تبیین هم یعنی همین، یعنی حقایق رو برای مردم و مخاطبین باز کنه.
دسترسی آزاده به اطلاعات چنان که شما اشاره کردید به معنای قابلیت جستجو، جمع‌آوری، انتقال، اشتراک و انتشار اطلاعات، برای همین از قابلیت جستجو شروع میشه و به انتشار ختم. آگاهی مردم باعث پیشران سیاست، اقتصاد، اجتماع میشه. همین که مردم دانایی داشته باشیم این انگیزه رو به مردم میده که مردم بیان و مشارکت بکنن. این مشارکتشون میتونه مشارکت اجتماعی باشه، مشارکت اقتصادی باشه، چرخهای واردات، صادرات، تجارت، بازرگانی مملکت بر روی دوش مردم هست. یکی از ویژگی‌های مهم اینه که این اطلاعات به خصوص اونجایی که راجع به درگاه‌ها و تنگناهای واردات و صادرات به اشخاص خاصی داده بشه که رانت اطلاعاتی ایجاد بکنه، رانت اطلاعاتی، رانت اقتصادی ایجاد بکنه و نهایتاً یک چرخه مبهم و مغشوشی باشه که مردم عملاً ندونن مایحتاج روزانه اونها چرا کم و زیاد میشه. اما اونجایی که مثلاً در کشور ما اتاق بازرگانی تشکیل شده و هر کسی میتونه بیاد کارت بازرگانی بگیره، شرایطش رو داشته باشه، درخواست بده و مشارکت بکنه در بخش‌های مختلف طرف واردات و صادرات. این انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد اطلاعات، چون انتشار رو نهادهای حاکمیتی باید انجام بدن و دسترسی رو مردم باید داشته باشن، این یه حلقه و زنجیره‌ای درست میکنه از مشارکت حاکمیت و مردم، و اساس پیشرفت یک جامعه همین تعامل دولت ملت هست که اتفاق بیفته. حالا کات اومدیم به سال 99، 11 سال بعد همین اختشاشاتی که اونها قائل نبودن و میگفتن در ایران این صدای مردم هست، در امریکا این صدای مردم چی شد؟ در 19 شبکه اجتماعی قطع شد. آقای ترامپ اومد و به بک‌گراند، به اون پشت سیاست امریکا یک نوری انداخت که اتفاقاتی داره میفته، از نظر من آرا دزدیده شده، و تا خواست این دیالوگ رو برقرار بکنه حتی رئیس جمهور حاکم اومدن جلوشو گرفتن و هر کسی که از این هشتگ ها استفاده میکرد هشتگش پاک میشد. نه تنها در یک شبکه بلکه در 19 شبکه اجتماعی این کار رو در آوردن. و جالبیش اینه، من مدیر عامل فیسبوک رو داشتم، آقای زاکربرگ، میخوندم مطلبش رو، میگفت الان من دارم فکر میکنم که واقعا شبکه‌های اجتماعی ما در خدمت دموکراسی ان، یا با اتفاقاتی که در جامعه آمریکا افتاد شبکه‌های اجتماعی اینها ضد دموکراسی دارن عمل میکنن و پایه آشوب هست. این دوگانه‌ای بود که آقای زاکربرگ مطرح کرد. برای همین میخوام بگم که این استاندارد دوگانه، یعنی به ایران یک گونه این نگاه بکنیم، به صدای مردم در ایران با صدای مردم در آمریکا دو تا بحث متفاوته. سریعا میاد در ایران پمپاژ میشه، اگزاجریت میشه، ده برابر میشه، و در امریکا سریعا قطع میشه و فضای حصر رسانه‌ای ایجاد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه همه کسانی که هستن لیبل میخورن به اینکه اینها ضد و مخالف دموکراسی هستن و پایه‌های دموکراسی امریکایی رو اینها دارن خراب میکنن. اما در امریکا، در ایران که سال 88 این اتفاق افتاد، لیبل چی بود؟ صدای مردم، صدای آزادی خواهی. این استاندارد دوگانه‌ای که غرب داره مطرح میکنه به نظر من پای خودش رو گرفت و 11 سال بیشتر طول نکشید که همین سناریوی ایران در امریکا انتخاب شد.
بسیار متشکرم جناب آقای جوانشیر که در برنامه آینه جادو حضور پیدا کردید. ما در فصل‌های بعدی برنامه این موضوعات رو از منظرهای مختلف پیگیری خواهیم کرد و درباره‌اش صحبت می‌کنیم. از شما بسیار ممنونم که در این برنامه حضور داشتید.
ممنون از شما، تشکر از شما و همه شنوندگان عزیز شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته ی آینه جادو گفتگو کردم با آقای جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، درباره سواد رسانه‌ای. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همراه ما باشید و موضوعات این برنامه رو پیگیری کنید. بدرود، خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
از رحمه رو
زهمه را به عشقه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاره می رود چمن حد حسن یاست کاری زمان سسن از دوامه می رود تی مکان ببین و زمان تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر یا شکر شکر شفت همه تو کیانه هن جان یا زینقند پارسی زینقند پارسی
چرچه
از ره مرا به عشق دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاره می رود چمن حد حسن یاد کاری زمان ز سنت در دامنی روید تیه مکان ببین و زمان تیه مکان ببین و زمان در سلوک شعر یا شکر شکر شفر